أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلوب ما رو به نور قرآن منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلواتی عنایت کن. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر قرآن کریم بود. سوره مبارکه بقره رو از ابتدا شروع کردیم. 24 آیه از این سوره معنا شد. عرض کردیم این سوره با یک دستبندی سگانه از مؤمنین و کافرین و منافقین شروع میشه و بعد از اون خداوند تبارک و تعالی به برخی از نعمتهایی که به بشر داده اشاره میکنه. هفته گذشته هم گفتیم در آیات 23 و 24 تحدی مطرح شده، یعنی موضوع اعجاز قرآن که می‌فرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر کسی تردید داره در وحیانی بودن و اعجاز این قرآن، یک سوره مثل اون بیاره که راجع به اعجاز و وجوهش صحبت کردیم. امشب آیه 25 و اگر برسیم آیات بعدیشو خدمتتون عرض میکنیم. در آیه 25 خدای تبارک و تعالی میفرماید و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. اول میفرماید دو چیز اگر کسی داشت بهش بشارت بده پیغمبر که این خلاصه عاقبت به خیر میشه، این بهشت میره. دو تا ویژگی اگر کسی داشت بهشت رفتنش مسلمه. لذا در این آیه میفرماید این دو ویژگی موجب میشه خدا به انسان چهار تا جایزه بده، چهار تا در واقع نعمت بده. البته همه این نعمتایی که میشمره همون بهشته، منتها ریز کرده که تو بهشت چه چیزهایی خدا به کسانی میده که این دو ویژگی رو دارن. چیه این دو ویژگی؟ و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یکی ایمانه، یکی هم عمل صالح. ایمان یعنی باور قلبی، اعتقاد، غیر از اسلامه. خیلی ها مسلمانن ولی مؤمن نیستند. آمارشون آمار اسلامیه، تو شناسنامه هستش. ما الان آمار مسلمان ها در دنیا خیلی بالاست. تو خود کشورمون عرض میکنم مسلمان اسمی زیاد داریم، اما مؤمن اونه که اعتقاد داره، باور داره، قبول داره، میپذیره. ولذا قرآن کریم میفرماید بعضیا به پیغمبر میگفتن ما ایمان داریم. قالت الاعراب آمنا. پیغمبر بهشون بگو نه، شما ایمان ندارید، شما اسلام دارید. مکه که فتح شد یه جمعیت انبوهی اومدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله و شهادت دادن به رسالت پیغمبر. یکیشون ابو سفیان بود. ابو سفیان شما فکر کردید ایمان داشت، اعتقاد داشت. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی دیدن اسلام پیروز شده، یه دربی به نام فیروزی باز شده، و رأیت الناس، ریختن مردم و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، نه یؤمنون، یؤمنون به دین الله نبود، یدخلون. یه مثالی اگه بزنیم، مثلا تو این حالا تو انتخابات ها اینا زیاد پیش میاد، فرض کنید میگن آقا یه کاندیدای مجلس یا ریاست جمهوری یا یک آقای شورای شهر بالاخره یه جایی که کاندیده امشب فلانجا شام میده، ممکنه 2000 نفر یدخلون در این خانه، برن تو این خانه شامشو بخورن، یکی اونا بهش رأی نده، قبولش نداشته باشه، آقا ما این شامو میخواییم بخوریم، کار به ممکنه رأی بدیم ممکنه نداشت. لذا ورود به یک جا غیر از ایمانه. الان یه مجلسی گرفتن مثلا، یکی میره شرکت میکنیم، چه خبره؟ معلوم نیست اون مجلس رو قبول داشته باشه، اون آقا رو قبول داشته باشه. قرآن میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج وارد اسلام شدن. خوبه، آمار رو بردن بالا. اما اسلامی که همین ابو سفیان اومد رو قبر حمزه سید الشهدا پا کوبید، گفت پاشو ببین نه پیغمبری خبره نه اسلامی خبره، اینا همه دروغ بود. پسرش یزید هم گفت، عرض میکنم که لعبد هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نه وحی به کاره نه پیامبری به کاره، اینا دروغه، اینا ایمان نبود، اینا ایمان. لذا نمیشه گفت ابو سفیان مؤمن بود، همسرش همینطور، خیلی ها لذا با رحلت پیغمبر یک گده زیادی اینا همینطور که افواجا اومدن شهادتن گفتن همینطوری هم خارج شدن، پایبند نبودن خیلی از اینها. لذا شما آمار مسلمان ها بالا بود، آمار مؤمن ها کم بود. اینه که تو بعضی روایات داریم بعد از امام حسین همه مرتد شدن مگر چند نفر، مثلا داریم تو حد. یعنی اون ایمان 100% تو چند نفر موند. حالا ایمانم آقایان خواهران مراتب داره، باورها با هم یکی نیست. ما الان آدم داریم انقدر باورش به خدا قویه که گویا خدا رو میبینه، یه گناه نمی کنه. امیرالمومنین میفرماید من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. انقدر باورش به قیامت قویه که گویا همین الان جهنم رو میبینه. اون جوان در حضور پیغمبر گفت اصبحت و موقنا، من یقین دارم، از ایمان به یقین رسیدم. حضرت فرمود علامت یقینت چیه؟ گفت من بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم. من الان بهشتی ها رو میشناسم، جهنمی ها رو میشناسم. این ایمان عالیست. حمام وقتی اومد خدمت پیغمبر، خدمت امیرالمومنین، آقا صفات متقین رو براش شمرد، یه مرتبه صیحه زد از دنیا رفت. نگاه کنید تو نهج البلاغه است، سفلی المتقین. انقدر باورش قوی بود، همینطور که آقا میگفت هی عشق میریخ، تغییر حاصل میکرد، یه مرتبه غالب تویی کرد. لذا تو روایات داریم ایمان سلمان با عمار فرق میکنه، ایمان سلمان با مقداد فرق میکنه. خود ایمانم مثل مدرکای دانشگاهی، ما بالاخره چند هزار دانشجو داریم، اما دکتری با ارشد با لیسانس یکیه، رشته مثلا یک کنکور با رشته 5000 یکی، همه دانشجوان، اما فرق میکنه. لذا قرآن میفرماید کسایی که ایمان بیارن و عمل صالح. ببینید یه تفکری در صدر اسلام در همون سالهای زمان ائمه، مخصوصا زمان امام صادق و اینها پیدا شد به نام مرجعه. مرجعه با حمزه نه با عین، از ارجاع میاد. این تفکر میگفت که ایمان فقط کافیه، باور کافیه، عمل مهم نیست، دلت پاک باشه. شما بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر بده، قبولم داشته باش، حالا یه دروغم گفتی، غیبتم کردی، عمل مهم نیست، به نامحرمم شما دست دادی، دلت پاک باشه. خیلی هم حکومت‌ها این دینو دوست داشتن. مثلا هارون الرشید میگفت الارجاء دین الملوک، این دین دین پادشاهانه، به درد ما میخوره چون با عمل با کار نداره، تو شراب بخور تو ظلم کن دلت پاک باشه. این تفکر رو قرآن مقابلش ایستاده. بیش از 80 مرتبه تو قرآن میگه آمنو و عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات. تازه عمل صالح هم نمیگه، صالحات، همه ی اعمال صالح. یکیش سوره ولعصر دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اگر کسی این دوتا بالو داشت، اینا دو بال رشده، دو بال ترقیز، دو بال پیشرفت. توضیح هم میدم حالا مختصر که آمنو غیر از اسلامه، غیر از اسلموه. آمنو یعنی باور داشته باشه، قبول داشته باشه. ما الان تو خیلی از عزیزانمون که به نماز سستی میکنن، خانواده ها میان گله میکنن بچه‌مون جوونمون نماز نمیخونه، اینا انکار نیست، قبول داره این جوان، میگه خدا رو قبول داره، نماز رو قبول داره، سستی در عمله. ایمان هست، عمل ناقصه. لذا آمنو باور داشته باشه و عمل الصالحات. گرچه بعضی خواستن بگن خود ایمان عملم شامل میشه، ولی از این آیه استفاده میشه، عمل روش تأکید ویژه است. آمنو، اگر کسی ایمان داشته، یک عمل صالح. حالا عمل صالح به چه عملی میگن؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید عمل صالح به عملی میگن که چند تا ویژگی داره. به هر عملی که نمیگن عمل صالح، ولی دو تا مسجد تو اسلام ساخته شده، یکی شده زرار یکی شده قبا. زرار الان هیچ اثری ازش نیست، قبا الان میری دو رکعت نماز میخونی که دعا میکنیم به آبروی اهل بیت انشاءالله این راه زیارت خانه خدا و قبور ائمه بقی و مدینه گشوده بشه انشاءالله، بریم برای زیارت و دعا میکنیم خداوند زوال آل سعود رو انشاءالله بیاورد. عرض میکنم که دو رکعت نماز تو مسجد قبا ثواب یه عمره داره. هر دوش عمله، مگه عمل نیست؟ اون یکی که عمل بدی نیست، اونم مسجده. یه وقت شما میگی یکی دروغ میگه یکی راست، خب این معلومه اون راست عمل خوبه، دروغ عمل بده. یکی مسجد میسازه یکی کاباره، مسجد خوبه کاباره بده. اما دو تا مسجد ساختن، یکی شده مرکز کفر یکی مرکز اسلام. پس در اسلام عمل خوب هم هر عملی عمل خوب نیست، عمل خوب یه ویژگی داره، یه شاخصه‌ای داره. مگر هابیل و قابیل هر دو قربانی ندادن، صدقه ندادن، از یکی قبول شد و تقبل من احدهما، از یکی قبول نشد. قابیلم خلاف که نکرد، کارو انجام داد، منتها این عمل صالح نبود. چه عملی عمل صالح تو اسلام؟ دقت کنید، دو تا هیئت هر دو برای امام حسین روزه میگیرن، دو تا نویسنده هر دو کتاب مینویسن. اونی که عمل رو صالح میکنه، مرحوم علامه طباطبایی میگه عملی است که چند تا ویژگی داره. یک، انگیزش الهی است، فقط برای خدا، داعیان الله، برای خدا. اگر انگیزه الهی شد این عمل میشه صالح. این یه ویژگی. ویژگی دوم عمل صالح، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان داره این جمله رو، میفرماید عمل صالح عملی است که به اعتقادات آدم کمک کنه. هر چی انجام میدی احساس میکنی قوی تر میشی، مثل درختی که شما هر چی آب بهش میدی بهش میرسی محکم تر میشه. عمل کشاورز درخت رو محکم میکنه. عمل صالح اون عملیه، من هرچی نماز میخونم اعتقادم قوی تر بشه، هرچی حرم میرم، هرچی، نه اینکه این روز به روز شل بشم، سست بشم. لذا قرآن میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عمل صالح باید آدمو بالا ببره. رفعت بده، رشد بده. یعنی من احساس کنم الان مثلا دیماه 95 نسبت به دیماه 94 یک سال از اعمال بیشتر انجام دادم، یک سال نماز خوندم روز، امسال از پارسال بهترم، امسال از پارسال اعتقاداتم قوی تره، توکلم بیشتره. اگر یک کسی عملی انجام میده اما روز به روز باورش توکلش ضعیف میشه، این عمل صالح نیست. عمل صالح باید یک انگیزه الهی باشه، دو اعتقادات انسان رو بالا ببره، رشد بده، این میشه عمل صالح. حالا قرآن میگه هر کسی ایمان و عمل صالح داشت. یعنی چی؟ یعنی باور داشت به خدا، به قیامت، کارش هم کار خدایی بود. چهار تا جایزه ما بهش میدیم. چیه این چهار تا؟ یک، ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، بهشت هایی بهش میدیم. جنات جمع جنته، یعنی باغ. جنت هم به کشک، به کل بهشت میگن جنت، هم به باغهایی که تو بهشته میگن جنات. یعنی یک جنتی که کلیه جناتی داره، یعنی باغهایی توشه. باغهایی میدیم که آب از زیرش جاریه. آب از زیر درخت جاری باشه هم درخت رشد میکنه، هم تراوت به هوا میبخشه. لذا آدم تو بیابون دنبال آب خالی نمیگرده، دنبال درخت یه جا درخت باشه نمیشینه. آب خالی هم باشه میگه سایبان نیست. غالبا مردم دنبال جایی میگردن که درخت و آب با هم باشه، آب تراوت ببخشه، درخت سایه. این یک. دومین نعمتی که خدا میگه تو بهشت میدیم، کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یه میوه هایی به اینا تو بهشت میدیم که این میوه ها مثل میوه های دنیا نیست. میوه های دنیا خوب داره، بد داره، ریز داره، درشت داره. البته الان حالا مثل این میوه هایی که گاهی وارداتیه، ممکنه یه جعبه 30 تا 40 تا پرتقال همه اندازه هم باشه، غالبا الان اینطور میچینن یه جعبه سیب. ولی شما تو این میوه فروشی ها که میرید، پرتقال روی هم ریخته، خیار، سیب، ریز داره، درشت داره، خراب داره، سالم داره. خود اون میوه فروشی یه وقت منی 5 رقم پرتقال داره، میگه این 2000 تومنه، این 5000 تومنه، این 8000 تومنه، این شیرینه، این ترشه، این ریزه، این درشته، این مال دیروزه، این مال امروزه. قرآن میفرماید میوه های بهش همه یه دسته، یعنی همه عالی ترین نوعه دیگه. اونجا انتخاب این جنسش از اون بهتره، نه. و طعماش مثل همه. شما الان مثلا تو تابستان پرتقال که میخورید مثل زمستان نیست. پرتقال فصلش زمستانه. خود شما تو تیر ماهی که پرتقال بیاره میگی نمیچسبه، کما اینکه الان یک کسی میوه تابستانی بیاره به آدم نمیچسبه، یعنی فصلش نیست. طعم میوه تو فصلها فرق میکنه. تو بهشت میفرماید اینطور نیست. ببینید، کل ما رزق و منها، هر چیزی که از میوه های بهشت میخورن، من ثمرت رزقا قالو هذا الذی رزقنا من قبل، میگه این که مثل همون دیروزیه، این پرتقال دیروزه، سیب دیروزه. یا بعضیا گفتن رزقنا من قبل، یعنی میگن شبیه میوه های دنیاست از نظر مزه. و او تو بهی متشابه ها، میوه های بهش متشابهه، یعنی همه عین همه، ریز و درشت نداره، خراب و سالم نداره، یک دسته. اینم دومین جایزه. سوم، و لهم فیها ازواج مطهره. خوب دقت کنید، اینجا نمیگه حورالعین. قرآن راجع به آقایان مرتب میگه تو بهش حورالعین میدیم یا زوج میدیم. حالا گاهی خانمام اعتراض میکنن، میگن چرا راجب خانمای چی نگفته. یکی از بزرگان یک جواب قشنگی داره، میفرماید ذات زن با عفافه، با حیاس. شما مثلا، من میگم البته حالا یه خورده سبک زندگی ها عوض شده، ادبیات عوض شده، ولی به طور طبیعی خانواده های مذهبی میفهمن من چی میگم. یه پسر 20 سالش بشه، 22 سالش بشه، من زن میخوام به مادرش، اما کمتر یه دختر بخوام، مادر یا پدر من شوهر میخوام. نه، تام میگن خواستگار اومده رنگش سرخ میشه اگه حیا باشه. الان یه مقداری البته ملاک ها متاسفانه عوض شده، این چیزا که میگم بعضیاش خاطره است، یه مقداری جابجا شده ملاک ها، ولی غالبا اینطوره که شما زن پا جلو نمیذاره تو این چیزا. ایشون میگه اینی که قرآن راجع به همسر خانوم ها صحبت نکرده، مسلم خدا بهشت و ناقص که نیافریده، مسلم منتها خواسته این حیا و عفت حفظ بشه. شما فکر کنید تو قرآن تو هر چند تا آیه مثلا تعریف میکرد خانوما یه مردای قد بلند، مثلا موهای فلان، چشمای فلان، اصلا با توصیف یه مرد میشد برای یک زن، یه خط میداد، جهت میداد. لذا از روی حیا گفتن بعضی مفسرین اینو وارد نشد. اما آقایون دو جور همسر تو بهشت براشون مطرحه. یکی بحث حورالعینه که از آیات استفاده میشه، اینا همون زمان آفریده میشن، انا انشأناهن انشاء، در همون بهشت آفریده میشن برای آقایان و مردها. مثلا یه سری زنهای خودشونن. این ازواج مطهره رو بعضیا گفتن منظور همسران خود آقایونن که تو این دنیا باشون زندگی میکردن، و در بعضی نقلها دارد به حدی همسران دنیایی در بهشت زیبا میشند که تنه به حورالعین میزنن. و اینها قرآن هم میفرماید وقتی بهشتی ها میان، بعضی ها وقتی وارد بهشت میشن میگن زن و بچه همون کو. حتی قرآن میفرماید بعضی ها رو زن و بچه شون با این که از اینا پایین ترن از نظر عمل، چون این مرد خوبی بوده اینا رو الحق نابهم، آیه قرآن پیدا کنید، الحق ناما زن و بچه شون رو بهشون ملحق میکنیم، چیزی هم از عمل این آقا کم نمیکنیم. مثلا این آقا یه رتبه 18 داره تو بهشت، خانومش بچهش رتبهش مثلا 15 است، اونو از 18 نمیاریم 15، اینا رو از 15 میبریم 18. قرآن میگه از اونا کم نمیکنیم، اینا رو بهشون ملحق میکنیم. ازواج مطهره بعضیا گفتن منظور همسران خود آقایونن که زنهای پاکیزه. این سومین نعمت، یکی جنات تجری، یکی میوه های متشابه، یکی ازواج مطهره. همینجا آقایان، خانم ها، جوانانی که میخواید ازدواج کنید، دخترانی که دعا میکنن به آبروی حضرت معصومه علیها السلام، انشاءالله خدا زمینه ازدواج همه دختر و پسرها رو فراهم کنه، که 11 میلیون ما مجرد تو این کشور داریم. چنین هم نیست که کم داشته باشیم. آخه الان بعضیا بحثای فرعی رو میان مطرح میکنن تو ازدواج. نه، الان مشکل ازدواج مشکل آمار نیست، تقریبا آمار پسر و دختر مجرد مساویه، تقریبا مساویه. من اینو سوال کردم، شاید 50,000 100,000 بالا پایین، اما تو میلیون چیزی خودشو نشون نمیده. از این 11 میلیون نیمیش پسرها هستن، نیمیش دختر. متاسفانه این شرایط ازدواج که همش هم مالی نیست، یه بخشش هم بی برنامگی است، یعنی تا فوق لیسانس و دکتری دخترش برنامه ریزی میکنه، برای ازدواجش برنامه ریزی نمیکنه. نمیگه این خانم 27-8 سال وقتی این مدرک رو گرفت بهترین شغل جامعه رو هم داشته باشه، کانون خانش اول باید بذار خانش رو تشکیل بده، بعد درسش هم بخون. خدا حفظشون کنه و سلامتی بده جناب آقای قرائتی، سرور معظم ما، که من خیلی به ایشون ارادت دارم. میفرماید من همه دخترامو تو دبیرستان شوهر دادم، همشون هم الان مدرک دارن، فوق لیسانس دارن، لیسانس دارن، همه هم رفتن درس خوندن، حالا که خیلی بچه دار نمیشن که نتونن درس بخونن، میرن میخونن. لذا ایشون میفرمود منو دعوت میکنن برای ازدواج دانشجویی، من نمیرم، میگم هر وقت گفت ازدواج دانش آموزی من میام. ازدواج دانشجویی یعنی چی؟ بعد زودتر از این دخترها ازدواج کنه، قبل از دانشجو شدن. حالا اون نکته ای که من میخوام بگم اینه، ازواج مطهره میدونید چی میخواد بگه؟ زن باید پاکیزه باشه، مطهره. چرا رفت رو کلمه مطهره؟ شما حورالعین هم که خدا میخواد تعریف کنه میگه کسی اونا رو مس نکرده، دست بهشون نزده، میگه اینا پاکیزن، اینا شوهر دوستند. این خیلی مهمه. پاکیزه بودن یکی از اموری است که متاسفانه الان اعتماد تو ازدواج از بین برده، اعتماد رو از بین برده. یعنی خیلی آقایان، خیلی خانم ها میان پیش ما ازدواج کردن، گذشته اون آقای خانم بعدن که روشن میشه موجب طلاق میشه. الان هم یه وضعیتی است که نمیشه گذشته ها رو پاک کرد. اونقدر فضاهای مجازی، فیلم، تصویر، اطلاعات، کنترل، عرض میکنم که زندگی ها، اخبار، خود افرادی که با این خانم فردی که با این خانم ارتباط داشته، میان گاهی بعدن زندگی این آقا رو به هم میزنن. خیلی حواستون جمع باشه، مخصوصا خانم ها. حالا آقایون هم اینطور، منتها رفتارهای پرخطر برای خانم ها پرخطرتره، چون موجب می شود بعدن زندگی هاشون از هم بپاشه. برای آقایون هم خطرناکه، منتها حساسیتی که مردها رو این قصه دارن شاید کمتر از خانم ها باشه. این حواس جمع باشه، این عفاف، این پاکیزگی یک ارزش ازواج مطهره. خب چهارمین نعمت، و هم فیها خالدون، خلود، جاودانگی، که همه دنبال اینن. الان طرف 90 سالشه میگن مریضی فوراً بره دکتر، میترسه از مرگ. خلود رو انسان دوست داره. در پاسخ به این نیاز خداوند بهشت رو جاودان قرار داده. این آیه 25 که خوندم خلاصش اینه: دو چیز، چهار جایزه. ایمان، عمل صالح. جایزه جنات تجری، ثمرت، ازواج مطهره، خالدون، خلود و همسران پاکیزه، و دو نعمتی که گفتم. اما آیه بعدیشم بگم و دعاتون کنم. بیش از 50 مثل تو قرآن داریم. مثل مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه. یعنی شما یه وقت یه مطلب سخت رو هی میای حالی طرف کنی نمیگیره، یه مثل میزنی میگیره. مثل خیلی مهمه. فخر رازی تو تفسیرش میگه در تورات یه سوره ای بوده به نام سوره امثال، یعنی همش مثل بود. الان بعضی عزیزان ما تفسیر تمثیلی نوشتن، من دیدم، یعنی هر آیه رو با یه مثال حالی مردم کرده، که حالا دیگه استاد تمثیل سرور عزیزمون از آقای قرائتی هستن که ایشون دائما اصلا چاپ شده، تمثیلات ایشون چاپ شده. بعضی عزیزان دیگه هم چند جلد تمثیلات نوشتن، تفسیر تمثیلی. ببین شما یه مفهوم سنگینی رو هی میای حالی کنی طرف متوجه نمی، یه مثل میزنی متوجه. خدا تو قرآن 50 تا مثل زد. مثلای خدا مختلفه. یه وقت به عنکبوت مثال زدیم. ان اوهن البیوت، سسترین خانه ها خانه عنکبوت. یه وقت به مگس مثال زدیم. بگو اگر همه جمع بشید نمیتونید یه مگس بیافرینید. اگه مگس یه چیزی رو از شما بگیره نمیتونید ازش پس بگیرید. به مگس مثال زده، به عنکبوت مثال زده، به چیزای بزرگم مثال زده، به حیوانات بزرگ، به عرض میکنم که دریا مثال زده، فرض میکنید به کوه مثال زده. مشرکین و منافقین، مشرکین مخصوصا، مسخره میکردن، میگفتن یعنی چی خدای به این بزرگی میاد به پشه مثال بزنه، به مگس مثال بزنه، به عنکبوت مثال بزنه. خیلی هم شد مثل. این آیه میفرماید هیچ اشکالی نداره، خدا حیا نمیکنه از این که به چیزای کوچیک مثال بزنه. ما دو جور حیا داریم، حیای منفی، حیای مثبت. حالا اگه برسم ممکنه بعداً اینو بیشتر توضیح بدم. مثلا آدم از خدا حیا کنه، گناه نکنه، این حیا خوبه. از پدر و مادر حیا کنه، بددهنی نکنه، این حیا خوبه. از خون شهدا حیا کنه، تو خیابون بیهجاب و بدهجاب نگرده، بگه دل پدر شهید نشکنه. عزیزانی که جان دادن، که امروز 22 دی ماه سال روز شهادت شهید علی محمدی است، که کمک زیادی به بحث هسته‌ای این کشور کرد. جلو چشم هر زن و بچهش منفجر کردن ماشینشو، مثل امروزی 22 دیما. خب اینا جون دادن که این کشور بمانه، حیا کنه از خون شهید، خوبه، حیا کنه از خدا، حیا کنه از پدر و مادر، حیا کنه از مردم. بعضی ها از مردم حیا نمی کنن، بالاخره حیا کنه از خودش. امیر المومنین فرمود از این دوتا ملکی که همراه شماست حیا کنید. فرمود سزاوار است لیستحی من ملکین، از این دوتا ملک و فرشته شما حیا کنید. فرمود مثل این که دوتا مراقب تو امتحان، شما آقایونی که امتحان میده تو دانشگاه، مدرسه، حوزه، دوتا مراقب، اونم مراقب حسابی که حالیش میشه اگه بالا سر شما وایساده باشه تقلب میکنید، بابا دوتا مراقب خدا گذاشته جلو، این گناه میکنید، حیا کنید از این دو فرشته. حضرت امیر فرمود این حیا خوبه. بعضی جاها هم حیا بده. حالا یه آقا پسر زن میخواد، حیا نداره، برو به خانم مادرت بگو. مسئله شرعی داره، مسئله شرعی حیا نداره، بشین پیش عالم بپرس. بنده یه چیزی میپرسن بلد نیستم، بگم آقا بلد نیستم، این حیا نداره. حضرت امیر در حکمت 85 نهج البلاغه یا 82 میفرماید حیا نکنید، چیزی رو بلد نیستید بگو بلد نیست. آیت الله عظمای بروجردی کسی سوال میکرد بلد بود یواش جواب میداد، بلد نبود بلند میگفت نمیدانم. تو پاسخگویی به سوال بلد نیستی حیا نکن، بگو نمیدان. تو نیازهای ضروری مثل ازدواج حیا نکن، بگو همسر میخوام. تو انفاق همه دارن هزاری میدن، من میخوام 100 تومانی بدم، بده. انفاق کم حیا نداره. خدا تو این آیه میگه منم حیا ندارم از اینکه به پشه مثال بزنم. شما فکر کردی پشه کم چیزیه؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه راجع به پشه صحبت کرده. امام صادق تو توحید مفضل هست میفرماید ساختمان وجودی پشه مثل یه فیله. فکر کردی حالت فیل حیوانه؟ تمام اونی که یه فیل داره اتفاقا هنر توی ظرافته. الان دنیا ظرافت دارن کار میکنن، میگن آقا یه موبایلی تولید کردیم مثلا فرض کنید که اینقدر میلیمتر، والله یه موبایل 2 کیلویی که هنر نیست، سنگین. آقا یه لپتاپی تولید کردیم، یه نرم افزاری تولید کردیم میشه تو جیب بذاری. الان دنیا داره رو ظرافت شعار میده. آقا یه ماشینی درست کردیم اینقدر موتورش اما اینقدر کارایی داره. ظرافت حرف اول و دوم آخر رو میزنه. پشه کم حیوانی نیست، ظریفه. او خرطومه به اون بزرگی که فیل داره، این تو بدن کوچیکش هست. اون موتور بدن فیل، اون روحی که تو بدن فیل، اینم داره، منتها کوچیک شده. حالا خدا نگاه کنید، ان الله لا یستحیه، خدا شرم نداره، خجالت نداره، مثل که خجالت نداره. ان یضرب مثلا ما بعوزه، بیاد مثال به پشه بزنه. فما فوقها، حتی کوچکتر از پشه. ما فوقها رو بعضیا گفتن بزرگتر، ولی ظاهرش اینه که منظور از ما فوقها اینجا کنایه از کوچکتره. حتی موجودات کوچکتر، مورچه رو بگه، موریانه رو بگه، نه اینا اشکال نداره. فاما الذین آمنوا، اون که ایمان داره پشه و فیل براش نداره. فیعلمون انه الحق من ربهم. و اما الذین کفروا، اونم که کافره مسخره میکنه، میگه یقولون مازا اراد الله به هازا مثلا، میگن این چه مثلیه، پشه، عنکبوت، مگس، ما هر رقم بچرخیم کافر مسخره میکنه، هرچی هم بگیم مؤمن قبول میکنه، چون مؤمن پایه داره، کافر بی پایه است، بی اساسه. یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، با همین مسئله ما خیلی ها هدایت میشن، بعضی ها نمیپذیرن گمراه میشن. و ما یزل بهی الا الفاسقین، اونایی که گمراه میشن فاسقن. دو تا آیه رو امشب براتون روان معنا کردیم، یکی آیه 25 راجع به ایمان و عمل صالح، یکی هم آیه 26 راجع به مثل. انشاءالله خداوند نور قرآن رو در زندگیمون بیشتر بگرداند و انشاءالله عزیزان ارتباطشون رو با قرآن بیشتر حفظ کنن. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. از سه کانال حضرت معصومه به ولی خدا متصله، دختر امام، خواهر امام، عمه امام. این مقام مقام والایی است، مثل عمه جانشون زینب کبرا، دختر امام، خواهر امام، عمه امام. لذا زینب ثانی است فاطمه معصومه، فاطمه ثانی است فاطمه معصومه، شخصیتی که چهار امام سفارش زیارتش رو کردن. این روزها سال روز بزرگ داشته وفات حضرت معصومه علیها السلام بود. من دو جمله هم ذکر مصیبت کنم و انشاءالله از مداح اهل بیت استفاده کنیم. ثوابش به روح همه شهدا، اموات، گذشتگان، روح مرحوم آیت الله هاشمی، روح مرحوم، روح ملکوتی حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، فرزندانشون و روح همه عزیزانی که بستگانشون در اینجا هستند، مخصوصا شهدای عزیز، خاصه شهید علی محمدی عزیز که امروز صاد روز شهادت این شهید هستیمونم بود. السلام علیک یا بنت رسول الله. دختر موسی بن جعفر در شهر قم غریبانه جان داد، همونطور که برادرشون غریب در مرو و در خراسان جان به جان آفرین تسلیم کرد و شهید شد. اما مردم قم نگذاشتن این قربت برای حضرت معصومه احساس بشه، اون چنان اجتماع کردن. همین جایی که الان محل قبر هست، چند تا قبر اینجاست، قبر دختر امام جواد، چند تا از خانمای دیگه منصوب به ائمه. همینجا باغ بود، باغ بابلان، موسی خزرج اینو هدیه کرد. مردم قم روز بدن فاطمه معصومه رو برداشتند، هیچ کس کسی رو منع نکرد، نگفت آهسته گریه کنید، نگفت شب بدن رو بردارید، نه، بدن روز برداشته شد، بلا فاصله هم حرم شد. اولین گنبد رو زینب دختر امام جواد، اولین سایبان رو زد. روز به روز هم شما نگاه کنید، دوره قاجار، دوره صفویه، به فضل خدا در دوران جمهوری اسلامی چندین برابر گذشته، دارن دائما حرم و صحن اضافه میکنن. هر که وارد شهر قم میشه، بی اختیار، حتی اگر آشنای با این شهر نباشه، میپرسه این گنبد با عظمت، این حرم با عظمت از کیه؟ میگن این دختر موسی بن جعفر علیه السلامه. اما سیدا، وقتی وارد شهر مدینه میشید، اونایی که از فرودگاه میان با اتوبوس تو شهر مدینه، هرچه نگاه میکنن اثری از قبر ام الائمه فاطمه زهرا نمیبینند. فاطمه معصومه، شما یه فاطمه در قم اینطور بدن تشییع و دفن، اما مادرتون زهرای مرضیه تو دل شب بدنش غسل داده شد، غریبانه غسل داده شد، بچه ها آزاد نبودن گریه کنن، آستین به دهان گرفته بودن، صدای گریه شونو کسی نشنوه. امیرالمومنین زهراشو غسل داد، بدن آماده کرد. به فاطمیه هم داریم نزدیک میشیم، روزهای آخر عمر حضرت زهرا، این روزها بدن رو آماده کرد. یه وقت صدا زده، حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، هلمو هلمو تزودو من امکم، زینبم ام کلثومم. بچه ها بال در آوردن، خودشون انداختن رو بدن مادر. یا امه، امام حسین بیش از همه شیرین زبانی میکرد، مادر با من سخن بگو، من حسینم، مادر سلام ما رو به پیغمبر برسان، به پیغمبر بگو دیگه بعد از تو به ما جسارتها شروع شد. اصبحنا من بعدک یتیمین، صلی الله علیک یا بنت رسول الله.